به نام خدا، من میترا یوزباشی در حال خوانش کتاب سفر به خانه نوشته کارولی برای شما عزیزان هستم. فصل هشتم، خانه هفتم. ماک به هوای آفتابی عادت داشت. در آن روز دما کمی کاهش یافت. ماک یک ساعتی راه رفت. هوا زیاد متغیر نبود، اما تغییر را می دید. ماک به طور خودکار به خانه بعدی راهنمایی می شد. گاهی به عقب نگاه می کرد که مشکلی پیش نیاید. اما در ذهنش به تصمیمی که گرفته بود فکر می کرد. وقتی سفرش به خانه آخر را شروع کرد، حس می کرد یک شاخصه معنوی نادیدنی دارد. قلب او آرام بود. بینش او این بود که به زمین برگردد. با آنولی و بچه ها با هم باشند. وقتی به عقب برمیگشت و مسیری که او را به سمت چالش ناشناخته می برد را می دید. در قلبش احساس تنهایی و سنگینی می کرد و حس فقدان دائمی داشت. کسی نمرده بود، اما بخشی از قلبش بر او تأثیر می گذاشت. به هر حال جلو می رفت. متوجه شد که زمین به آرامی اما خیلی تغییر می کند. در زمین روبرو او وارد نوعی بیابان می شد. متوجه شد که چون درگیر افکارش بوده، تغییر ساختار زمین را متوجه نشده بود. در جلوی او شیب تندی بود. غریزه او می گفت که مراقب باش. پس او جاده و اطرافش را به خوبی پایید. حرکتی نبود. او به نقشه‌اش نگاه کرد. نشانه ذره ای را نشان می داد. اما چیز عجیبی هم بود. در نقشه در حدود 100 متری از جایی که مایک بود یک نقطه سفید بود که سابقه نداشت. نقشه معمولاً علامتی داشت که می گفت تو اینجا هستی. بلند پرسید آبی، این نقطه سفید در نقشه چه می کند؟ آبی جواب نداد، اما شهود مایک جواب داد بله. جواب خیلی سریع آمد. او متوجه شد که چیزهایی که دنبال شدند از نقشه حذف می شوند. آن نقطه سفید برای همون باشد. آبی گفته بود که این نقشه حال است، معرف انرژی حال است. مایک متوجه شد که فکرش درست است. چیزهایی برای او قرار داده شده بودند. باید بیشتر مراقب باشد. اگر هنوز قدرت شهودی جدید تو فعال نشده است، ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟ خیلی زود او حس آرامش کرد. او خود را آماده اتفاقات کرد. ماک از ایده صحبت با بدنش خوشش آمد. یالا همه بیدار شوید. هر سلول بدن با این عمل صدای خنده سبز را شنید. دلش برای او تنگ شده بود. ناگهان فکری به سرش افتاد. خدایا، یعنی واقعا باید از این سلاح‌ها استفاده هم بکنم؟ او گیج شده بود. یادش آمد که بدنش دلواپسی او را جذب می کند. نه، غیر ممکن است. اینها فقط علائم عصر نوین برای یک جنگجوی نور هستند. ولی باز هم آرام نشد. نارنجی، تو به من جنگیدن را یاد ندادی. برای همین من فکر کردم اینها فقط سمبول هستند و استفاده واقعی ندارند. او انعکاس صدای خودش را در آن دره می شنید. یادش آمد که قرمز گفته بود آزمایش هایی دارد که او را خواهند ترسان. اما فکر می کرد طوفان را می گوید. بعد آن جملات یادش آمد که وقتی ماری در اتاق بیمارستان بود شنیده بود. نگذار ظاهر تو را فریب دهد. مایکل، او یک جنگجوی نور است. منظور ماری. او قول قدرتمند را شکست داده است. کشتن قول. بعد یاد حرفهای سفید افتاد که گفته بود هنوز تمام نشده و آزمایش هایش مانده است. یعنی واقعا باید بجنگد؟ جنگ واقعی؟ واقعا باید از شمشیر استفاده کند؟ او که جنگجوی واقعی نبود. پیش خودش فکر کرد نترس. جنگ واقعی و سلاح واقعی مال انرژی قدیم هستند، نه الان. اما صدای نارنجی را شنید. خب، اگر بخواهی با انرژی قدیم بجنگی به آنها نیاز داری و البته اگر بخواهی با بدنی بجنگی که ارتعاشش به اندازه تو بالا نیست. این یکی صدای سبز بود. صدای فرشته ها از درون او می آمدن. صدای قرمز آمد که گفت و اگر بخواهی با کسی بجنگی که واقعا بخشی از خانواده تو نیست و اگر آنجا قولی وجود دارد. صدای سفید بود. ماکل فریاد زد نه سفید، تو میدانی که من یک جنگجوی واقعی نیستم. سفید با این جمله او را راحت کرد. ماری هم نبود. صدای زیبای بنفش گفت منظورش این است که انرژی قدیم معرف الگوی قدیم است. مایک: نارنجی، بگو چگونه بجنگم؟ گفتم: مایک توماس، با هدف خالص، تو آماده ای؟ مایک فریاد زد: باید چه کار کنم؟ جواب سکوت بود. بعد صدای آبی آمد: یادت باشد مایکل، چیزها آنگونه که به نظر می رسد نیستند. تأثیر این جمله بیشتر از هر زمان دیگری بود. در خود اخطاری داشت. تمام معبد فرشتگان در آن لحظه با او بودند. مایکل گفت: اگر تمام شما اینجا به کمک من آمده اید، آیا واقعا از چیزی باید بترسم؟ البته او تا حدی ترسیده بود، چون توانایی نبرد نداشت. باید به آنها اعتماد میکرد. چه کار دیگری میتوانست بکند؟ فکر کرد که هر کس قرار است با او بجنگد، از قبل مکان خوبی پنهان شده و آماده است. البته ارتعاش جدیدش به او کمک کرد و او حس آرامش غیر معمولی را داشت. پس از لحاظ معنوی آماده بود. میدانم که هرچه میشود صحیح و درست و مناسب است. فکر کرد: به هر حال کار کرده چیزها در این مکان اینگونه است. من اطلاعی از آینده ندارم، اما آن در ذهن خدا از قبل اتفاق افتاده است. پس راه حل این مشکل از قبل آشکار شده است. فقط اینکه من الان آن را نمیدانم. مانند گذشته، وقتی که باید بدانم آن را خواهم دانست. من دانش و قدرت آن را دارم و اینجا نیز سرزمین من است. من در خانه هستم و در خانه خودم می جنگم. مایک بلند گفت: خب، من با طوفانی روبرو شدم. فرشته‌ای به نحو ظالمانه‌ای مرا لگدکوب کرد. چیزهایی که دوست داشتم را از دست دادم. احساساتم بارها و بارها شکسته شدند. بیولوژی من ارتقا یافت و اصلاح شد. قلبم پاره پاره شد و من تغییر کردم. دیگر چه انتظاری دارم؟ وابستگی‌هایی دارم. مایک چند لحظه فکر کرد و افزود: فقط دوست دارم بدونم که چگونه باید بجنگم. تصمیم گرفت کاری را بکند که همین چند هفته قبل برایش بی‌معنی و احمقانه رسید. زانو زد و قبل از اتفاقی که قرار است براش بیفتد یک مراسم کوچک ترتیب داد. هر قسمت از تیم جنگش را لمس کرد و هدف را به آنها گفت. چیزهایی که نارنجی در مورد توازن به او یاد داده بود را مرور کرد. 20 دقیقه را صرف این کار کرد. او آن سرزمین وجود خودش را مورد تقدیر قرار داد. مکان خودش در خانواده خدا را بیان کرد. سپس برخاست. آماده بود. آماده هر آنچه جلویش ظاهر می شد. شروع به قدم برداشتن کرد. حرکتی را در گوشه ای دید. تاریک بود. فکر کرد که چرا خدا نور بیشتر نینداخته؟ چه کسی آنجاست؟ هر سلول او مراقب بود. یک مرد معمولی از پشت درخت بیرون آمد و زیر شاخه ها ایستاد. شبیه کشاورز ها بود. با پای برهنه دستش را به علامت رد کردن به سمت مایکل تکان داد و گفت: مایکل، به من آسیب نزن، دارم میایم. به مایکل که نزدیکتر شد، شگفتی مایکل را در بر گرفت. پدر؟ پدر مایکل به آرامی به مسیر آمد و در حدود 2 متری او ایستاد. مایکل می توانست بوی آشنای مزرعه خودشان را حس کند. بله پسرم، من هستم، به من آسیب نزن. مایکل احمق نبود. میدانست که شاید این یک تله باشد. به هر حال چیزها همیشه آنجور که به نظر میرسد نیستند. آن موجودی که ظاهراً پدرش بود میتوانست یک موجود دیگر باشد. احتمالات خیلی زیادی وجود داشت. تو دقیقاً همانی هستی که قرار بود دشمن من باشد. نزدیکتر نیا. میدانم مایکل، تو داری در این مسیر دنبال چیز مناسبی میگردی. چیزهایی منتظرند که روح تو را اسیر کنند. همه چیز اشتباه است. تو باید حرف مرا باور کنی. مایک هنوز حرف او را باور نداشت. اینجا چه میکنی؟ خدایا، من اینجا منتظرم تا خیلی دیر نشده جلوی تو را بگیرم. روزهاست اینجا منتظرم که بیایی. هر کس قدم به این سرزمین میگذارد از حیوانات وحشی شکست میخورد. همه آنها مردند. مایک هنوز باور نداشت این شخص پدرش باشد. خب، این چیزی خیلی فراتر از تصادف و اتفاق بود. ببخشید پدر، اما دلیل کافی ندارم که حرف تو را باور کنم. بگو اسم دومم در زمان بچگیم چه بود؟ مایکی، مایکی بود. مایک لرزید چون درست گفته بود. در مزرعه آقای بارن در سال 1964 چه اتفاقی افتاد؟ او برای تولد 2 فرزندش سارا و هلن جشن گرفته بود. مایک تمام جزئیات آن مرد را تحلیل کرد. از او خواست تمام موارد بچگی او را بگوید و نیم ساعتی حرف زدند. و مرد تمام جزئیات را می دانست. پدر، چه اتفاقی افتاده است؟ هنوز نمی فهمم. مایکل، من عاشق تو هستم. تو الان در تخت بیمارستانی و دستگاه‌های زیادی به تو متصل هستند. حتما اتفاقی که در آپارتمانت افتاد را یادت می آید. از آن موقع تا حالا شناور هستی و نسبت به شیطان آسیب پذیری. پدر مایکل دستش را بر زمین گذاشت و گفت: نگاه کن، اینجا یک سرزمین افسانه‌ای است و واقعی نیست. تمام آنچه به تو نشان دادند و تمام خانه ها فقط برای تغییر روح تو است. مایکل می دانست آنچه پدرش می گوید نمی تواند درست باشد. مایکل دقیقاً می دانست او کیست. کلمات پدرش بوی اقتدار می دادند و البته خیلی هم زیاد می دانست آیا یک شبح بود؟ خب به هر حال او مرده بود و از سمت دیگر پرده می آمد. پدر، حالت خوب است؟ بله پسرم، اما نمی توانم زیاد بمانم. این مکان شیطانی است و من از مکانی بهشتی می آیم. می دانی که این دو با هم جور نمی شوند. مایک حرف او را تصدیق کرد. مایک با من بیا، می توانم تو را برگردانم. می توانی دانش واقعی را به دست بیاوری، زندگی و روح خود را نجات بده. خواهش می کنم با من بیا. مرد شروع به ضعیف‌تر شدن کرد و مایکل دید که تصویر دارد محو می شود. مایکل مردد شده بود. دلایلی برای اعتماد نکردن داشت. تمام قسمت‌های بدنش می گفتند به او اعتماد نکن. اما آن مرد پدرش بود. اگر پدرش راست گفت می گفت چه؟ نه، راست نمی گفت. خود درونی مایکل این را می دانست. تصمیم گرفت آزمایش دیگری انجام دهد. یادش آمد که اسم اصلی پدرش را در خانه پنجم حفظ کرده بود. آنیهو، مایک پدرش نگاه کرد و او به عقب برگشت. چی پسرم؟ مایک دوباره گفت آنیهو. آیا این کلمه جادویی است که این روزها یاد گرفته ای پسر؟ مرد عصبی شده بود، اما مایک آرام بود. پدرش هرگز او را پسر صدا نکرده بود. نه آقا، آنیهو اسم بهشتی تو است و تو نمی دانی. بازی شروع شده بود. فریب آن مرد عمل نکرده بود و حالا آماده مبارزه بود. آن موجود به آرامی ظاهر خود را تغییر داد. هیکلی با 5 متر قد و چشمانی وحشتناک شد. دستانی با ناخونهای بلند و زشت و پاهایی کوچک. هیکلی که جلوی مایک بود شبیه هیچ حیوان یا جانداری نبود. مال بعدی بود که برای مایک ناشناخته بود. دندانهایش مثل اره بودند. دماغش برای نفس کشیدن نبود. آیا واقعی بود یا یک توهم؟ مایک متوجه شد که تمام آن چیز بیان انرژی و راه‌های قدیم هستند. آنها متضاد آرامش و صلح بودند و بوی بد مرگ را می‌دادند. بدی و نفرت آگاهی او را با فراوانی منتقل می‌شدند. مایک جوری به او نگاه کرد که گویی مورچه‌ای است که می‌تواند زیر پا له کند. نفرت مایک به آن موجود انگیزه می‌داد. و انرژی خشم اون نقطه کانونی آن موجود بود. مایک حس کرد که دارد همان واکنشی را بروز می دهد که آن موجود دوست دارد. همه چیز آنجور که به نظر می رسید نیستند. ناگهان متوجه شد که موجود دارد او را وادار می کند که این توهم را ایجاد نماید، که آن موجود یک قول بدون قلب و خاص است. بدن مایک به آن وضعیت واکنش نشان می داد. سطح ارتعاشی خود جدید او کاملا هوشیار بود. مانند یک جنگجوی کهنه‌کار آماده بود به هر حرکت آن موجود واکنش نشان دهد. چقدر بزرگی! وانمود کرد می ترسد و با دستانش صورت خود را گرفت. عجب هیولایی هستی، آمده ای روح من را بگیری؟ چقدر ضعیفی، می دانستم. صدایش تهدید کننده بود. مایک جوری وانمود کرد که گویی یک شخصیت منفی در یک فیلم است. خواهش می کنم، هر کاری بخواهی می کنم. می خواهی برویم روی درخت؟ ابله نباش، آمدم تو را بکشم. موجود اندازه خود را تغییر داد. ظاهراً می توانست هر اندازه‌ای که می خواهد بشود. مایک فریاد زد: تو کی هستی؟ من بخشی از تو هستم، مایکی. همان که مایک توماس واقعی است، من قوی ترین هستم. قدرت خودت را ببین، من جوهره و ذات عقلانیت تو و پایه منطق تو هستم پسر. تو الان در تخت بیمارستان خوابیده ای. آمده ام تو را از این سرزمین جادوگران ببرم به سرزمین واقعی. ببین چقدر خودت را مضحکه کرده ای. ماک متوجه شد که آن قسمتی از وجود خودش بوده، قسمتی زشت که آرزو می کرد دیگر هرگز نبیند. بعد می خواهی من را بکشی؟ بله، مرگ تو در این سرزمین افسانه‌ای را تو را مستقیم به دنیای واقعی می برد. شنیدم که از همان در اول وارد شدی و خوشبختانه توانستم دنبال تو راه بیفتم، چون می خواستم تو را به واقعیت برگردانم. من اینقدر بد هستم؟ تو به علت ضعف بدنیت به مزخرفات بیمعنی اینها گوش کرده ای. اینجا هیچی واقعی نیست و دچار توهمات اینجا شده ای. باید به طور کامل قسمتی از تو را نابود کنم تا ذهن و روح تو را نجات دهم. از چیزی که شده ای متنفرم. ماک باید سریع عمل می کرد. قبل از اینکه مرا بکشی می توانی ثابت کنی که آنچه می گویی درست است؟ اگر تو منطقی و باهوش هستی کمک کن که منطق تمام و کل را ببینم. البته که می توانم. کسی که اینجاست دارای قدرت مطلق است. منطق و این شخص حقیقت هستند. به علت این شخص است که من می توانم در این دنیا زندگی کنم. من حقیقت هستم. هیچ کس اینجا قدرتی بر من ندارد. سپس نعره گوش خراش کشید. مایک پرسید: واقعا؟ سپس روش خود را تغییر داد و به سرعت بالای صخره بلند رفت که بلندتر از سر آن موجود بود و پرید و با شمشیر ضربه‌ای به سر او زد که آن موجود با سپر خود جلوی آن را گرفت. این هم شمشیر حقیقت. بگذار آنها تعیین کنند که چه کسی قدرتمند است. موجود به مایکل حمله کرد. در همان زمان شعاعی نور از اسلحه مایکل بیرون آمد و با نیروی باور نکردنی به موجود ضربه زد. مبارزه ادامه یافت، اما موجود نتوانست ضربه به مایک بزند. حبابی حفاظتی دور مایکل بود که مایکل از آن آگاهی نداشت. نور خیلی قوی بود. مایک با هدایایی که داشت قدرتمند شده بود. قدرت سپر دانش را می‌بینی؟ موجود سبز وحشتناک. جایی که دانش است تاریکی نمی‌تواند باشد. هیچ رازی در نور نمی‌تواند باشد و وقتی حقیقت آشکار می‌شود نور رها می‌گردد. نبرد ادامه یافت و موجود ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد. آیا تسلیم می‌شوی؟ حقیقت اینجا نزد چه کسی است؟ یعنی چه کسی قدرتمند است؟ نه، تا قبل از مرگ موجود نعره می‌زد و تقلا می‌کرد. موجود هنوز نمرده بود، چون موجودی معنوی بود. آن هم مانند مایکل قبلا موجودی بیولوژیکی در سرزمین فرشتگان و با شمشیرهای رنگی بود. خونریزی می‌کرد. نبرد ادامه یافت و موجود ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شد. مایک دانست که می‌برد. کشتن دیگران جزء اصول مایکل نبود. هرگز کسی یا چیزی را از عمد نکشته بود. حتی در مزرعه نیز مرغ‌ها را نمی‌کشت. هیکل آن دو حالتی کلاسیک گرفته بود، مانند نبرد جالوت و داوود. حالتی سورئال داشت. نبرد ادامه یافت و بالاخره آن موجود به زمین افتاد و در حال مرگ. من نمی‌میرم مایکل. روزی دیگر می‌آیم. می‌دانم. او می دانست که مرگ آن موجود سمبولیک است، اما این را هم می دانست که آن نبردی واقعی بود. اینکه نتیجه می توانست برعکس باشد او را تکان داد. اگر سلاح‌های معنوی او نبودند، او به جای آن موجود بود. خوشحال بود که همه چیز تمام شده. شمشیر حقیقت خود را در نیام گذاشت. بعد متوجه شد که هر سه هدیه‌اش ناپدید شدند، مانند ناپدید شدن آن موجود. فریاد زد: نه، من به شما احتیاج دارم. اما بیولوژی مایکل داشت آن بازوها را جذب می کردن. یعنی چی؟ چرا دارید می روید؟ مایکل توماس با هدف خالص. هدایای تو هنوز آنجا هستند، اما حالا بخشی از وجود تو هستند. این صدای نارنجی بود که آن هدایا را داده بود. نارنجی ادامه داد: تو حق داشتن آنها را به دست آورده ای. حالا آنها بخشی از تو هستند و درون سلولهای تو قرار دارند. و در نبردهای بعدی چی؟ آنها را هم به همین روش می توانی ببری. حالا حقیقت درون تو قرار دارد. قدرت دانش و خرد نیست. موجودی وحشی است که هرگز نمی میرد. پاورقی: در انرژی نوین دیدگاه نسبت به تاریکی تغییر می کند. می دانیم که تاریکی در خدمت نور است و وجودش به همان اندازه مقدس است. راز این که چرا اساتید و عرفا به مخالفان خود خوبی می کردن در همین است. آنها می دانستند که آن افراد با عشق بی قید و شرط در حال خدمت به آنها در دنیای درون هم همینطور است. دیدیم که آن تاریکی در درون مایکل به او کمک کرد که آخرین مرحله را نیز پشت سر بگذارد. مهم است که بدانیم تاریکی هرگز از بین نمی رود. کجا می خواهد برود؟ مگر جایی هست که خدا نباشد؟ تا زمانی که انسان در حالت فیزیکی است، آن تاریکی هم در درونش هست. ولی وقتی انسان رشد معنوی کرده به قله صعود کرد، دیگر دست و پنجه نرم کردن با آن تاریکی برایش نوعی بازی و شوخی می شود و در کنترل کامل آنها قرار دارد، همانطور که برای اساتید بزرگ زمین بوده است. ادامه کتاب. سبز، آیا دوباره تغییر کردم؟ بله مایکل، تو با جذب این حیات هدایا کامل شده ای. حالا می روی یکی دیگر از ما را ببینی. چه کسی را؟ مایکل دوست نداشت تا خانه آخر صبر کند. شکوه منترین فرشته را خواهی دید. همه چیز عجیب به نظر می رسید و سریع اتفاق افتاده بود. آن هیولای وحشی و بعدش ناپدید شدن هدایای او. بلانکو، آن وحشی واقعا کی بود؟ آن بخشی از تو بود که فاقد عشق است مایکل. چون بخشی از تو است، همیشه حاضر است و هیچ وقت نمی میرد و تو باید با او دست و پنجه نرم کنی. اگر آن را کنترل کنی، انسانیتی بدون تاریکی پدید خواهد آمد. آیا بر می گردد؟ تا زمانی که انسان هستی وجود دارد، اما عشق آن را ضعیف می کند. مایک پیش خود فکر کرد که اشکالی ندارد، فقط یک درس دیگر اینجا باقی مانده و آن وقت من از حالت انسانی خود خارج خواهم شد. هدف نهایی او گذشتن از آن در نهایی بود. مایکل متوجه شد که فضا در حال واضح شدن است و مه در حال رفتن. مکان نبرد را واضح دید و خواست شمشیر و زره را لمس کند که دید نیستند. آنها بخشی از او شده بودند و حالا او یک جنگجوی قدرتمند عشق شده بود، دقیقاً مثل ماری. بعد او سینه خود را لمس کرد و تعجب کرد که دید نقشه هم ناپدید شده است. نقشه؟ نقشه کجاست؟ آن هم درون تو رفته است مایکل. مایک فکر کرد که برهنه شده و چیزی ندارد. خب مهم نیست، قرار نیست من مدت زیادی انسان بمانم. دیگر مدت زیادی به این هدایا نیاز نخواهم داشت. فقط یک خانه دیگر مانده است. مایک از سراشیبی رفت و به دشتی وسیع و زیبا رسید. آنجا رنگین کمانی وجود داشت. او متوجه شد که خودش آن رنگین کمان را ساخته است. آنها همان فرشتگانی بودند که در او وجود داشتند. او تک تک آنها را نام برد و از آنها تشکر کرد. آبی به او نقشه و جهت مسافرت را داده بود. نارنجی به او هدایای معنوی قوی را داده بود که آن حیوان وحشی را کشته بود. سبز، آن دوست بیولوژی، به او مهر قوی اثر انگشت او را داده بود و به او تجربه ای از ارتعاش داده بود. بنفش که فرشته مادی بود، درس‌های زندگیش را آشکار کرده بود و مسئولیتی که در تمام آنها داشت را نشان داده بود. و قرمز که میزبان خانواده معنوی او بود و سرانجام سفید، عشق خالص که ماری را به او نشان داد. مایک فکر کرد که آنها اینگونه پیروزی او را جشن می‌گیرند، چون یک خانه مانده بود و دیگر در آن سرزمین نمی‌ماند. فکر می‌کرد آنها دارند به او خداحافظی می‌گویند. مایک خیلی زود خانه بعدی را پیدا کرد. آن خیلی بزرگ بود و در ابتدا یک جورای خاکستری به نظر می آمد. اما هرچه نزدیکتر رفت دید که طلایی است. در آن خانه مملو از باغ‌ها و درختان و خیلی زیبا بود. همه چیز در رنگ‌ها فوق‌العاده زیبا. راه به یک دروازه ختم می شد. پیش خود فکر کرد که انتهایش حتما آنجاست. آنجا فقط یک خانه نبود، بلکه یک ورودی بود، ورودی به آسمان. آن دری بود که منتهی به خانه می شد. نفس کشیدن برای مایک سخت شد. از شدت هیجان راه درازی را برای رسیدن به اینجا آمده بود. او به دری رسید که تماما از طلا بود. فکر کرد که چگونه آن را باز کند. خم شد و کفش‌هایش را درآورد. اما هرچه منتظر شد فرشته‌ای نیامد. فکر کرد که آیا باید در را خودش باز کند یا منتظر بماند. بعد یاد سفید افتاد که نمی‌توانست از خانه‌اش خارج شود. پس تصمیم گرفت در را باز کند و آن را فشار داد. به راحتی باز شد. درون خانه مایکل را شگفت زده کرد. همه چیز از طلا بود. فوق‌العاده بود و اینجا هم عطر گل‌ها بود. و مملو از حس شگفت عشق. مایک متوجه شد که اگرچه دیگر خانه ها از بیرون کوچک بودند و از داخل بزرگ، این خانه برعکس بود. اینجا اتاق های متفاوت و زیادی بود که می شد رفت، اما در دیگر خانه ها همه اتاق ها پشت سر هم بودند و فقط یک مسیر را می شد رفت. رفتن درون این خانه ساده بود، البته طلا بود و با شکوه، و اما ساده، اصلا شبیه دیگر خانه ها نبود. هیچ فرشته ای نیامد. اولین باری بود که در خانه ای کسی برای خوش آمدگویی نیامده بود. پس از این همه ماجرا او باید گرسنه باشد، اما اصلا گرسنه نبود. همانطور رفت تا به دری متفاوت رسید. اسمی با خطوطی شبیه عربی بر آن نوشته شده بود. فکر کرد که به یاد اسم فرشته طلایی باشد. او در را باز کرد و وارد شد. او در تالاری شگرف و بسیار زیبا بود. آنجا تالار بزرگ پرستش بود با شیشه های رنگی. نوری که از داخل آن می آمد رنگین کمانی می شد. دیوارها دایره ای بودند و تنها یک در داشت. درون اتاق مه طلایی وجود داشت. متوجه شد که تمام دکوراسیون و معماری به سمت مرکز بیضوی شکل آن شبستان نظر دارند. مایک به سمت مرکز مه طلایی رفت و می دانست که به انتهای سفرش رسیده است. او به سمت مرکز مه رفت و متوجه شد که چیزی جامد در مرکز آن است. چه بود؟ در آن مرکز او انرژی شگرفی را حس کرد. حس عجیب تقدس بر او وارد شد و چنان قدرتی داشت که او را به زانو درآورد. بدن او با چنان ارتعاشی به لرزه درآمد که فقط می توانست ناشی از حضور خدا باشد. زمانش رسیده بود. او به در نهایی بهش رسیده بود. خانه چه؟ شاید اصلا فرشته ای نداشت، اما بقیه فرشته ها که به او گفته بودند او والاترین موجود ممکن را خواهد دید. او دید که مه در حال رفتن است. او به زانو در آمد، اما طوری که بتواند همه چیز را ببیند. وقتی مه رفت، چیزی سیاه و طلایی نمایان شد. بعد متوجه آن شد که چند پله وجود دارد. فکر کرد که در خانه در انتهای این نردبان است. انرژی شدیدتر شد و مایک حس کرد که ارزش آن را ندارد که در آنجا بماند. فکر کرد آدم کم ارزشی است. زمانهایی می رسد که یک انسان می داند جایگاهش کجاست و او اکنون در بالاترین نقطه و اوج تقدس بود و جایش آنجا نبود. او دروازه بهشت بود و حس می کرد یک عروسک بی ارزش است. او می دانست که آن فرشته بزرگترین و والاترین است. به او گفته شده بود چه موجود شگرفی می توانست چنان انرژی ایجاد کند. او به یاد آورد که برای آنهایی که صندوق عهد در یهود را لمس می کردن چه اتفاقی افتاده است. آنها در همان لحظه بخار شده و ناپدید شده بودند. مایک فکر کرد اگر انرژی آن لحظه همان طور بماند او هم ناپدید خواهد شد. او از درون حس کرد که می خواهد گسترش پیدا کند. مه همچنان کمتر می شد. پله های طلایی آشکارتر می شدن. فقط پله نبود. یک تخت و جایگاه هم بود که با آلات عالی ترین شکوه و عظمت از طلا ساخته شده بود. فرشته بر آن نشسته بود. ناگهان مایک متوجه شد که تقدس و عظمت آن محل در حال منفجر کردن بیولوژی او از درون است و او می تواند امواج عشق و قدردانی که از قلب خودش می آید را حس کند. نمی توانست احساساتش را متمرکز کند. فکر کرد که شاید قرار است نگهبان دروازه خانه را ملاقات کند. خانه ای که او در آن تبدیل به همه چیز می شد. مایک کاملا درمانده بود. هرگز قبلا آنجوری نشده بود. حتی نمی توانست سر پا بایستد. مانند یک بچه شده بود و نمی توانست احساساتش را کنترل کند. نفس کشیدن برایش سخت شده بود. چه موجودی آنجا بود که آنچنان قدرت بزرگی داشت؟ فرشته گفت نترس مایکل. تو مدت هاست منتظر این بودی. صدایش آشنا بود. او واقعا چه کسی بود؟ آن صدا با وجود بالاترین تقدسی که با خود داشت آرام و پر آرامش بود. اما مایک باز هم نمی توانست صحبت کند. در اثر تأثیر عظمت آن مکان و موجود. فقط توانست وقتی فرشته دستش را بر شانه او می گذارد نظاره‌گر باشد. مایک دستش را بر قلبش گذاشت که از آن احساس عشق از سینه بیرون نزند. نمی‌خواست بمیرد و آن ماجرا را تا آخر نبیند. آن فرشته شکوهمند از تخت پایین آمد و به آهستگی نزدیک مایک شد. بدن او هنوز پوشیده در مه بود. فرشته لحظه‌ای درنگ کرد. صورتش هنوز در مه پنهان بود. او بزرگتر از دیگر فرشته‌ها بود. او توانست بالهای او را ببیند. ارتعاشی مانند ده‌ها هزار میدان نبرد داشت. او متوجه شد که وقتی فرشته ایستاد کاری در حال انجام بود. آنها داشتن هدیه‌ای را برای مایک می ساختند و او هم می دانست نوری سفید بر درون او تابید و او احساس راحتی درونی کرد. چون بیش از آن نمی توانست آن انرژی را تحمل کند، حالا دیگر می توانست همان حالت انسانی خود را داشته باشد. 10 دقیقه بود که فرشته بی حرکت مانده بود. مایک متوجه شد که فرشته برای او یک حباب نور برای محافظت ساخته است که در آن مایک می توانست با ارتعاش خدایی آن موجود برتر از بهشت بماند. سپاسگزارم ای فرشته بزرگ طلایی، حالا ترسی ندارم. به طور دقیق می دانم چه حسی داری مایکل، حقیقت هیچ ترسی ندارد. فرشته هنوز بی حرکت بود. مایک متوجه شد که صدای او همان نوع انرژی سفید را دارد. می دانست آن صدا را قبلا شنیده است. اما کجا؟ فرشته گفت ما چند دقیقه بیشتر در این خانه نخواهیم ماند و تو همه چیز را متوجه خواهی شد. تفاوت ارتعاش بین ما آنقدر بزرگ است که ما نمی توانیم این حالت را برای مدت خیلی طولانی نگه داریم. اما همین مقدار کافی است. برای چه چیزی کافی است؟ مایکل توماس با هدف خالص، آیا عاشق خدا هستی؟ باز هم آن سوال. فکر کرده بود که سفید آخرین نفری است که آن سوال را می پرسد. به خود گفت خب دیگر این آخرین باری است که این سوال پرسیده می شود. با صدایی خالص و صادقانه گفت بله. فرشته با آن صدای شگرفش و در حالی که هنوز صورتش پنهان بود گفت آیا می خواهی صورت خدا را ببینی؟ همان موجودی که عاشقش هستی؟ مایک این بار با صدایی لرزان گفت بله. فرشته در حالی که از پله ها پایین می آمد گفت پس مایکل توماس با هدف خالص، بیا ببین آن عشق تو به کجا ارجاع دارد. 8 بار. گویی تمام تقدس تمام انسان ها به سمت مایکل رفت و البته تمام آن حباب های محافظتی که به انسان ها داده شده بود. فرشته همچنان پایین می آمد و وقتی به مایک رسید گفت بلند شو مایکل، باید این را ایستاده ببینی. مایک بلند شد و از میان مه نگاه کرد تا صورت فرشته را ببیند. پاهایش می لرزید و چشمانش مملو از اشک بودند. او که این همه راه آمده بود با چشمان اشک بار و جستجوگر نگاه می کرد. احساساتش فلج شدند. نمی توانست آنچرا که می بیند باور کند. پاهایش سوز شدن و به بی اختیار بر زانو افتاد. صورتان موجود عظیم معنوی مایکل توماس بود. آیا متوهم شده بود؟ او فرشته بود؟ مایکل بود؟ فرشته در حالی که می دانست مایکل گوش نمی کند، پس اگر عاشق خدا هستی عاشق من باش. مایکل گیج و مبهوت بود. احساسی غیر قابل تحمل بر هر سلول بدن او هجوم آورده بود. یعنی چه؟ آیا این واقعی است؟ فرشته ادامه داد وقت هدیه دیگر است. هدیه تشخیص. صدای فرشته همچنان مملو از عشق و آرامش بود. ذهن مایکل بازتر شد. هدیه‌ای که داده شد ذهن او را از جهتگیری و تعصبات انسانی پاک کرد. فرشته ادامه داد درون هر انسان چیزی است که با آخرین سیناپس های مغز منطقی تلاش می کند که مانع این شود که انسان باور کند چیزی بیشتر از یک انسان است. مایکل متوجه شد که صدای فرشته صدای خودش بود که تشخیص نداده بود. فرشته ادامه داد من خودت برتر تو هستم مایکل. قسمتی از خدا که وقتی تو بر زمین هستی درون تو قرار دارد. این آخرین درسی است که قبل از رسیدن به هدفت باید یاد بگیریم. این آخرین اطلاعاتی است که باید بدانی و جذب کنی. این بالاترین حقیقت برای تمام بشریت است و البته مشکل ترین برای درک کردن. گوش کردن به فرشته برای مایکل سحرانگیز بود، اما دیدن او نه، چون صورت خودش را می دید. ولی اطلاعات را جذب کرد و می خواست معنی آنها را بداند. باید جلو می رفت، باید بیشتر می دانست. فرشته تخت را نشان داد. این عصر طلایی خانه خود ارزشی است، مایکل. هیچ چیزی به اندازه اینکه فکر کنی ارزشش را نداری نمی تواند در مسیر رسیدن به روشنی جلوی تو را بگیرد. برای همین تصمیم گرفتیم اینکه واقعاً چه هستی را برای تو آشکار کنیم. تو بخشی از من هستی مایکل. ما فرشته‌ای در بالاترین سطح ممکن هستیم، درست مانند تمام انسان‌ها. ما تصمیم گرفتیم که به زمین برویم، در آزمایش‌ها و تمرین‌های زندگی شرکت کنیم و از طریق این تجربیات و درس‌های خودمان ارتعاش زمین را بالا ببریم. ما همانهایی هستیم که می توانیم زمین و کل جهان را تغییر دهیم، مایکل. بدان آنچه در زمین می کنی باعث ایجاد تغییرات بزرگ در دیگر مناطق می شود. مایکل خیلی سریع آنچه در ذهن داشت را گفت. البته دوباره فکر کرد که خیلی زود رها کرده و آنقدر که باید یاد نگرفته است. اما من اینجا، یعنی در زمین نمی مانم. مهم نیست مایکل، ما برای شرکت تو در این سفر و برای شرکت در این قربانی کردن به تو افتخار می کنیم و احترام می گذاریم. صرف وجود تو در زمین مفتخرانه و درست است. آیا این را درک کردی؟ آیا تا به حال داستان پسر ولخرج را شنیده ای؟ در تمام فرهنگ ها هست. مایکل داستان را می دانست، اما نمی دانست چه ربطی به آن وضعیت دارد. یادش آمد که پسر آن داستان ولخرج بود و به خانواده اهمیتی نمی داد. اما وقتی پدرش مرد به او همانقدر ارث داد که پسر مؤدب و خانواده دوست و کمکی پدرش داده بود. مایکل، فرشته های دیگر نیز تو را خیلی دوست داشتند. آیا تعجب نکردی چرا ارزش آن عشق را داشتی؟ حالا می دانی چرا؟ من و تو در گروه برگزیده هستیم. ما در میان آنهایی هستیم که برای اینکه آمدن در زمین و زندگی در حالت بدنی را انتخاب کردیم، فوق‌العاده مورد عشق هستیم. تو واقعاً قسمتی از خدا هستی که در این سیاره در حال یادگیری هستی. دلیل او هدفی والاتر است و حالا تو این را در جلوی خودت می‌بینی. درک آنچه گفته می‌شد برای مایکل سخت بود. به چند هفته گذشته فکر میکرد. همه آنچه یاد گرفته بود شگفت‌آور بودن. اما حالا یاد گرفته بود که واقعاً که هست؟ پرسید دیگر انسان‌ها چه؟ آیا آنها هم همانقدر عظیم هستند؟ بله مایکل، زمانش رسیده که بدانی ارزش در زمین بودن را داری. تو خودت برنامه ریزی کردی که بیایی و حالا هستی. برای آن چند جام داده‌ای همه به تو احترام می‌گذارند و حالا شایستگی رفتن به مرحله بعد را داری. همانطور که در این سفرت بارها گفتی که عاشق خدا هستی، باید عاشق خودت هم باشی. در این مورد فکر کن مایکل، چون این حقیقت وجود تو و جوهره وجودی انسانی تو را تغییر خواهد داد. پاورقی. این همان راز استادی است، همان رازی که اساتید و عرفا با خود داشتند و می دانستند و گفتند. راز استادی عشق به خود است. اگر عاشق خدا باشید، آن وقت خدایی وجود دارد و شمایی. یعنی آن وقت باید شما چیزی جدا از خدا باشید که عاشق خدا شده است. اما این نمی تواند درست باشد، چون خدا تمام چیزی است که هست. پس انسان باید عاشق خود شود. توحید همین است. شاید بگویید که اگر این طور است، پس این سنگ و کوه و هوا همه هم باید خدا باشد. این حرف کاملا درست است، اما ما قابلیتی داریم که آنها ندارند. ما در دی ان ای خود دو لایه اضافی داریم که به ما اجازه می دهد که از قسمتی که از خدا بودن خود آگاه شویم و آن سنگ و زمین آن قابلیت را ندارند. و البته این را هم باید دانست که در حالت فرابودی کلمه‌ای به نام قسمت یا بخش وجود ندارد. ادامه کتاب. اکنون مایک به این اطلاعات حساس تر بود، چون فرشته هدیه آرامش و تشخیص را به او داده بود. همه چیز برایش روشن شده بود، وگرنه هضم این اطلاعات سخت بود. فرشته ادامه داد، اکنون آخرین مرحله که البته وقتی است که تو در زمین ادامه دهی جذب این یگانگی است. حالا میدانی که این واقعی است. خدایی بودن و شایستگی جامعه انسانی خود را حس کن. حالا میدانی که در واقع موجودی مقدس در آسمان هستی. میدانی به اینجا تعلق داشته و ابدی هستی. علامت و نشانه طلایی خودت را بساز. مایک سفید را به یاد آورد که در مورد ماری گفته بود او طلا شده است. حالا معنی آنها را می فهمید. برای ماری هم همین بود؟ ماری خود برتر خود را می دانست. او تا وقتی که می خواست خود برترش همراهش بود. او می دانست چه کسی است و از خانه و تخت طلایی خبر داشت. می دانست که او را نگاه می کنند و شایستگی بودن بر زمین را دارد. مایک باز هم از ماری آن زن کوچک اما پرقدرت تعجب کرد. فکر کرد که ماری خیلی چیزها به او یاد داده و هرگز نمی داند که مایکلی هم وجود دارد. او تو را می شناسد مایکل. او مرا می شناسد؟ چگونه؟ همانطور که همه ما یکدیگر را می شناسیم. او کاملا آگاه بود که هدیه‌ای که در آن روز پدرش داده بود بر تمام خلقت تأثیر گذاشته بود. او هم مانند تو تمام هدایا و ابزار و نقشه ها را درون داشت و به علاوه هدیه طلایی بینش خدایی را که من دارم به تو می دهم. این است قدرت روشن شدن بشر بر زمین. حیرت آور است. مایکل داشت خیلی چیزها یاد می گرفت و احترامش برای ماری بیشتر شد. احساسش به او می گفت او به او هم در حال نگاه کردن هست. فرشته به سر اصل مطلب می رفت. اثبات این در کرانه های دور است. مایکل متوجه شد که باید یک جور آزمایشی را بگذراند. چه می توانست باشد؟ وجودی با صورت و روح او از کجا می توانست بفهمد که مایکل توماس واقعیت خود ارزشی را پذیرفته یا نه؟ فقط یک راه برای فهمیدن این وجود دارد. مایکل، نگران نباش. اما برای اینکه ما در ادامه مسیر با هم بمانیم نیاز دارم که حفاظت ارتعاشی انجام شود. شاید تو واقعیت را جذب کرده یا نکرده باشی. حالا معلوم می شود. این آزمایش سختی نیست اما از این جهت مهم است که مشخص می کند که آیا تو همراهی را پذیرفته ای یا نه. مایکل با بیقراری گفت می دانم. چه چیزی بدن را طلا می کند؟ آن حباب سفید شروع به ناپدید شدن کرد و مایکل ارتعاش تقدس خدا را که در آنجا بود بیشتر حس کرد. باز هم تمام عشق آنجا بود. تمام آن انرژی هدفمند. اما این بار مایکل حس دیگری داشت. لرزشی ملایم در جهت اینکه بخشی از آن باشد. آیا آزمایش همین بود؟ مایکل فریاد زد. چه حسی؟ امید داشت که امتحان همان باشد. آیا آزمایش تمام شده بود؟ متاسفانه نه. فرشته به اون نزدیک شد. مایکل توماس با هدف خالص بر روی پله سوم بنشین. مایکل باز هم با مشکل تنفس می کشید. سلولهایش هنوز درک نمی کردن که در آن ارتعاش خیلی بالا هستند. مایکل با صدای بلند و بدون توجه به چیزی با سلولهای بدنش حرف زد و بدنش را در همان لحظه کنترل کرد. ما همه نمی ترسیم. ما شایستگی این را داریم. ارزشش را داریم. مایک فریاد می زد. آنچه سبز به او یاد داده بود را گفت و نتیجه فوری هم گرفت. او بر پله های آن تخت طلایی نشست و داشت آرام می شد. ناگهان متوجه لبخندی بزرگ بر صورت فرشته شد. می دانم چه کرده ای. معادل من. چیزهایی است که من نمی توانم به تو انتقال دهم. اما تو از دیگران یاد گرفته ای. بگذار ببینیم آنچه من به تو یاد دادم را هم همانطور خوب یاد گرفته ای یا نه؟ اتفاق بعدی بیشتر از دیدن صورت فرشته مایک را شوک زده کرد. آن وجود طلایی بزرگ که معرف وجود خدا بود در حال زانو زدن جلوی مایکل بود. آن وجود شکوهمند بالهایش را پشت خود جمع کرد و زانو زد. بدن مایکل خیلی قوی پاسخ داد ولی این بار فلج نشد، بلکه در حالی که به عمل آن وجود نگاه می کرد با نسیم خوشی که در هوا بود مسحور شده بود. آن وجود شکوهمند ظرفی طلایی را برداشت و با دقت و مراقبت این کلمات را گفت. در این ظرف به طور سمبولیک اشک‌های لذت من برای تو هستند مایکل. من با آنها پاهای تو را می شویم چون تو ارزش این کار را داری. مایکل متوجه شد که آزمایش چیز. آن وجود طلایی با یک لمس کوچک می توانست متوجه شود که آیا بدن مایکل به خود ارزشی رسیده است یا نه. این تستی برای تغییر ارتعاش نیست مایکل، چون تو و من تا وقتی ما در آخر همدیگر را ملاقات کنیم ارتعاشی ماننده هم خواهیم داشت. این آزمایش برای باور انسانی تو است. ما باید این را درک کنیم که مانند خدا ارزش انسان بودن را داریم. بررسی می کند که آیا ارزش خود را متوجه شده ای که خود خدا پاهای او را بشورد، و اینکه آیا عشقی که برای خدا داری در عشقی که برای خودت داری بازتاب دارد یا نه. پاورقی، مسیح که پای حواریون خود را شست امتحان حواریون بود، نه امتحان فروتنی مسیح. ادامه کتاب. مایکل آرام بود چون می دانست که هر دو ایده را پذیرفته و درس ها را گرفته بودند. آن وجود شکوهمند پاهای مایکل را گرفت و در همین حال دلسوزی و عشق تا مرکز قلب مایکل رفت. اشک‌های او سرازیر شدند. انرژی شگرفی بین آن دو جریان یافت. علی‌رغم آن ساکت بود چون عشق ساکت است. می‌دانست که عشق خالص هیچ موضوعیتی ندارد. پس آن وجود عظیم چیزی در مقابل نخواهد خواست. عشق غرور هم ندارد. پس آن وجود عظیم به اون نخوت خواهد فروخت. احساسی که مایکل داشت غیر قابل توصیف است. از چشمهایش اشک شادی میریخت، اما شرمنده و خجالت زده نبود. میدانست که آن فرشته شکوه و عظمت انسان را این گونه نشان میدهد. سرانجام فرشته با صدای مملو از احترام برای مایکل گفت: مایکل، تو این امتحان را با موفقیت طی کردی. امتحان امتحانات، اما حالا چیزی بزرگتر از این را به تو نشان میدهم. او پای دیگر مایکل را هم شست، اما نه برای مراسم، بلکه برای اینکه مایکل هرگز این لحظه را از یاد نبرد. حالا بلند شو مایکل، نشان دادی که واقعا خالص هستی، آماده رفتن به خانه هستی. مایکل بلند شد، به اطراف و به فرشته نگاه کرد. فرشته دست او را گرفت و به او گفت: از پله ها بالا برو. مایکل، دری که به دنبالش هستی آنجاست، و یادت باشد مایکل، چیزها آنجور که به نظر میرسد نیستن. مایکل به همان جایی که میخواست رسیده بود. دیگر به این جمله که بارها و بارها تکرار شده بود و شعار آن سفر شده بود توجه نکرد. هدفت در دسترس توست مایکل، به زودی تو را ملاقات میکنم. ما هیچ وقت خداحافظی نمی کنیم چون یکی هستیم. مایکل می دانست که باید از آن انرژی بزرگ دور شود. آن برای انسان ها بود، نه برای فرشتگان. همون موقع فهمید که آن پله ها برای چه هستند. برای انسان بودند، نه فرشتگان. پله ها دقیقا اندازه پای او هم بودند. همه چیز با هم منطقی و موجه به نظر می رسید. اما وقت آن نبود که مایکل به این چیزها فکر کند. وقت رفتن به خانه بود. وقت فارغ التحصیل شدن بود. او بالا رفت. مه وجود داشت و او فقط می توانست هر بار 10 پله را ببیند. می دانست که به اندازه 2 طبقه بالا رفته است. بالاخره به انتهای پله ها رسید. آنجا دری بود که در تمام این چند هفته دنبالش بود. حالا رویایش در دسترس بودند. مایکل متوجه شد که آن در بخشی از خانه خود ارزشی نیست. یک ورودی بود و بنابراین روی کرد بودی متفاوت داشت. چیزی بر در آن نوشته شده بود. بعضی هایش را مایکل نتوانست بخواند، اما کلمه خانه را تشخیص داد. او راهی طولانی آمده بود، خیلی چیزها موخته بود. با صدایی حاکی از اعتماد به خود گفت: من ارزشش را دارم و به جهان برای اینکه من اجازه داده کاری که دارم انجام دهم را بکنم احترام و افتخار قائل هستم. با عشق تمام وارد مکانی می شوم که خواستم آنجا باشد. خب، مراسم انجام شده بود. او با شجاعت و الهامی بزرگ و قوی دری که بر روی آن نوشته شده بود خانه را باز کرد. مایک بالا آورد و استفراغ کرد. پایان فصل 8.